سالم و پر انرژیه،
عسل میر نشوی،
انرژیزا مغذیه،
عسل میر نشوی،
شهد گل ارومیه، عسل میر نشوی، مقبول هر ایرانیه، عسل میر نشوی، عسل میر نشوی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. از شبکه رادیوی سلامت با برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و در این برنامه قصد دارم درباره تأثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد شناختی سالمندان صحبت بکنم. به همین منظور دعوت کردم از سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی، تا در این گفتگو ما رو همراهی بکنن. خانم دکتر علی مرادزاده، سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. خانم دکتر، میخواستم ببینم که آیا پیش از اینکه در مورد این تمرینات تعادلی صحبت بکنیم و مختصات اون رو بدونیم، آیا ورزش کردن رو به تمام سالمندان میشه پیشنهاد کرد؟
اگه بخوام یه جواب کلی بدم، قطعا بله. به خاطر اینکه انجام فعالیت‌های بدنی، فعالیت‌های حرکتی و به خصوص فعالیت‌های هدفمند قطعا در توانمندی یک سالمند و حفظ استقلال اون سالمند کمک خواهد کرد. ما هیچ سالمندی رو نداریم که از ورزش و حرکات بدنی بخوایم منعش بکنیم، مگر در یک شرایط خاص که به طور کلی بگیم مثلا بعد از یک عمل جراحی قلب یا بعد از یک رویداد حالا مثل نارسایی قلبی که کنترل نشده، بیمار در شرایط خاصی وجود داره، بگیم تا 2 هفته تا 3 هفته یا مثلا 1 یا 2 ماه بعد اون اتفاق پزشکی فعالیت خاصی نداشته باشد. اما در سایر موارد با توجه به شرایط بیمار، موقعیت فیزیکی بیمار، موقعیت جسمی بیمار، اطرافیانی که از بیمار حمایت میکنن، داروهایی که استفاده میکنه، بر حسب شرایط بیمار ورزش برای اون فرد در واقع سطحش تعیین میشه. ما در واقع طب سالمندی همینطور که برای بیمار نسخه می نویسیم و نسخه تجویز می کنیم، در مورد ورزش هم به این ماجرا معتقدیم. یعنی باید شدت، زمان، مدت، درسته. تکرار یک حرکت، نوع اون ورزشگاه قدرتی هست، هوازی هست، تعادلی هست، باید تعیین بشود برای یک فرد سالمند و هر فردی متناسب با شرایطش از این در واقع نسخه ورزشی استفاده کنه. و باز برای تایید در واقع و تاکید روی کلام هم میخوام بگم ما حتی بیماران سالمندی که زمینگیر هستند، به عبارت ما میگیم بدریدنن و دیگه روی تخت فقط هستند، هم توصیه‌مون بر این هستش که در حد امکان دستشون و پاشون، گردنشون رو هم روی تخت حرکت بدن. پس بنابراین انجام حرکات ورزشی یا حرکات بدنی هدفمند برای همه سالمندان متناسب با شرایطشون حتما توصیه می‌شود.
بله. و در ادامه همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ما درباره تمرین‌های تعادلی می‌خوایم صحبت بکنیم. این تمرینات خانم دکتر چه تمرین‌هایی هستن و سالمندان اونها رو به چه شکل میتونن انجام بدن؟
خیلی ممنونم از توجهتون به ماجرای حرکات تعادلی. به خاطر اینکه یکی از در واقع مشکلات شایع یا به عبارتی سندروم های شایع دوران سالمندی فال یا سقوط هست.
بله.
شاید این کلمه سقوط یه مقداری برای شنوندگان ما آشنا نباشد. ما منظورمون زمین خوردن، افتادن یک سالمنده، که اگر شنوندگان ما تجربهش رو داشته باشن حتما صحبت من رو در واقع تایید خواهند کرد. ما خیلی از پدرها، مادرها، پدربزرگایی داریم که توی خونه خودشون حین رفتن به دستشویی، حین پایین آمدن از تخت، موقعی که میخوان برن مثلا توی آشپزخانه خونه خودشون زمین میخورن و دچار شکستگی میشن و اون شکستگیه و آسیب ناشی از زمین خوردن برای ما خیلی مهمه، چون به شدت میتونه کیفیت زندگی، حتی طول عمر و سلامتی سالمند و حتی خانواده و سیستم بهداشت و درمان رو تحت تاثیر قرار بدهد.
درسته.
بنابراین یکی از اقداماتی که ما برای افراد سالمند به عنوان پیشگیری و بالا بردن سطح توانمندیشون انجام میدیم، توصیه و ترغیب اونها برای انجام حرکات تعادلی هست. یعنی هرچه یک سالمند تعادل بهتری در ایستایی و یا تعادل بهتری در حرکت کردن داشته باشد، یعنی ریسک سقوطش کمتر خواهد شد.
درسته.
چند تا از این حرکات تعادلی رو من خدمت شما عرض کنم، ولی قطعا با شرایط خاص باید انجام بشه که به موقعش راجع به این شرایط صحبت خواهم کرد.
ماله.
یکی از این ماجراها اینه که ما دو تا قسمت داریم برای انجام حرکات تعادلی. یکی حرکات تعادلی در حین ایستادنه، یعنی بدون اینکه فرد بخواد حرکت کنه ما میخوایم یه سری حرکات رو برای ما انجام بده.
ماله.
مثلا روی یک پا بتونه بیسته.
درسته.
گاهی وقتا میخوایم که به صورت تندم گیت، یعنی یک پا رو جلوی پا گذاشتن، شاید قدیما بهش میگفتن بازی گردو شکستن.
معلومه.
ما میخوایم یک پا رو جلوی یک پا بذاره و بایسته. یعنی اول میخوایم که حرکات ایستایی، تعادل ایستاییشو در واقع هم ملاحظه کنیم هم تقویت بکنیم. یا از سالمندمون میخواییم که روی همون یک پایی که ایستاده حالا با چشم بسته بیسته.
درسته.
با چشم بسته در حالت تندم گیت، یعنی یک پا جلوی پا بیستن. و وقتی که این ایستایی رو در مورد یک فرد سالمند ملاحظه کردیم، متوجه شدیم که میتواند در حین ایستادن تعادلش رو تو این حرکت‌ها حفظ کنه، حالا ازش می‌خوایم که حرکت بکنه. یعنی حالا بیاد با همون تندم گید یک پا جلو یک پا شروع بکنه یک مسیر رو بره و برگرده. از سالمندمون می‌خوایم که روی سطح ناهموار حرکت کنه با چشم باز. باز ازش می‌خوایم که با چشم بسته روی همون سطح ناهموار حرکت بکنه. باز از سالمندمون می‌خوایم که با چشم بسته روی پنجه پا را بره، با چشم باز این کارو تکرار کنه، روی پنجه پام به همین ترتیب پشت یک صندلی بیسته و روی پنجه پاش بلند بشه و تا جایی که میتونه موقعیت رو حفظ بکنه و مثلا از روی یک حالت پله مانندی رو جلوی فرد سالمند میذاریم، ازش میخوایم که یک بار مثلا با پای راست بره بالا، حالا با پای مخالف برگرده پایین به صورت برعکس، یعنی از پشت، و حالا این رو با پای مقابل هم تکرار بکنه. حرکات تعادلی حرکات زیادی هستند که فقط این چیزهایی که من الان اسم بردم، فقط میخوام تاکید کنم که سالمندان ما به تنهایی و بدون در واقع تجویز پزشک معالجشون اینها رو انجام ندن، چون واقعا اگر تعادلشون مختل باشد ممکنه براشون ایجاد آسیب بکنه. اما چند تا از نمونه حرکات تعادلی که به طور شایع‌تر ما با سالمندانمون کار میکنیم و من خدمتتون حالا به طور از صورت خلاصه عرض کردم.
بله. پس تأکیدتون بر این هستش که سالمندان، به ویژه سالمندانی که قدرت حرکتی مناسبی هم ندارن، این حرکات رو به تنهایی انجام ندن.
بله بله حتما، و شدتشون هم برای ما مهمه. یعنی من اگر یک سالمندی دارم که داره با عصا راه میرود، حالا یا به صورت واکر یا حالا عصای ساده که ما بهش میگیم کین، اول میخواییم که حرکات ایستایی تعادل رو تمرین کنه.
درست.
یعنی را نیفته یه پا جلوی یه پا راه بره که به بلا فاصله بخواد زمین بخوره. ازش میخواییم که در زمانهای حالا متناوب و پشت هم تا یک دوران خاص اول ایستادن رو به این شرایط تمرین بکنه. اگر این تمرین تونست تعادل در حین ایستادن رو براش حفظ بکنه، حالا میریم سراغ تمرینات تعادلی که یه مقدار شدت بیشتری دارن.
خیلی ممنونم خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی، که با موضوع تأثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد سالمندان در خدمتتون هستیم. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
هر زمان که بدن خود را حرکت می دهیم، مغز ما از اعصاب و سیگنال های شیمیایی برای برقراری ارتباط با عضلات مختلف استفاده می کند. این سیستم ها با هم کار می کنند تا به ما کمک کنند همه چیز را از ایستادن، نشستن، بالا رفتن از پله ها و قدم گذاشتن بر موانعی مانند اسباب بازی ها انجام دهیم. بدن انسان از سیگنال های حواس مختلف برای کمک به حفظ تعادل و جلوگیری از سقوط استفاده می کند. چشم ها به ما کمک می کند تشخیص دهیم که آیا باید پاهای خود را برداریم یا به سمت دیگر حرکت کنیم. در گوش های من کانال هایی داریم که به مغز کمک می کنند موقعیت ما را شناسایی کنند. مفاصل و عضلات نیز در تعادل نقش اساسی دارند. آنها با حرکات مختلف سازگار می شوند و به هر یک از آنها واکنش نشان می دهند و ما را در حالت ایستاده و در یک راستا قرار می دهند. هنگامی که مشکلی در هر یک از این سیستم ها به وجود بیاید، ممکن است دچار عدم تعادل شویم. میزان این عدم تعادل به آسیب ایجاد شده بستگی دارد. به عنوان مثال، افرادی که مشکلی در مفصل لگن دارند، کمی به جلو یا عقب خم می شوند تا آن را جبران کنند، اما این کار باعث به هم خوردن تعادل بدن می شود و زمین خوردن را آسان تر خواهد کرد. لازم به یادآوری است افراد مسن به دلیل تحلیل رفتن و پیر شدن عضلات و مفاصل خود، حتی بدون داشتن بیماری، در معرض افتادن و عدم تعادل هستند. به همین منظور انجام تمرینات تعادلی می تواند برای سالمندان مفید باشد. برای اجرای این ورزش ها دانستن چند نکته ضروری است. مشخص کنید که از کدام پا به صورت قالب استفاده می کنید. سپس تمرینات را با پای غیر قالب خود شروع کنید تا آن پا نیز قوی شود. در هنگام قرارگیری در موقعیت مد نظر، حالت و فرم بدن خود را به خوبی نگه دارید. برای حفظ تعادل بیشتر، نگاه خود را روی یک نقطه ثابت متمرکز کنید. اگر نگران تعادل خود در حالت ایستاده هستید، سعی کنید پاهای خود را کمی دورتر از هم قرار دهید. در حالت ایستاده زانوهای خود را کمی خم کنید. این کار از کشیده شدن بیش از حد زانوها جلوگیری می کند و شما را پایدارتر می کند. وزن خود را به طور مساوی بین هر دو پا تقسیم کنید. با بهبود تعادل سعی کنید تمرینات را با بستن یک چشم در یک زمان، خیره شدن به سقف یا امتحان کردن موقعیت‌های مختلف تمرین کنید.
شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. من میزبان سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی هستم. موضوع گفتگوی ما تأثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد سالمندان هستش. خانم دکتر، حالا در بخش قبلی اشاره کردید به بخشی از فواید تمرینات تعادلی، ولی اگر که فواید دیگه‌ای هم هستش که لازم هست که سالمندان عزیز و خانواده‌های اونها بدونن، خواهش می‌کنم که به اونها هم اشاره بفرمایید.
بله حتما. من خدمتتون عرض کنم خانم قندلی بزرگوار، مغز به نظر من یکی از مهمترین اعضای بدنه و من همیشه مغز انسان رو بهش میگم که مغز محترم هوشمند.
بله.
و یک ارتباط خیلی جذاب و حتی پیچیده بین مغز و حرکات ما وجود دارد، از جمله حرکات تعادلی. شاید جالب باشه برای بازشنوندگان ما که وقتی ما این تمرینات تعادلی رو به یک فرد سالمند میدیم که انجام بدهد و در اونها به عبارتی مهارت پیدا بکنه، در این حال که حرکتش، تعادلش و سقوط نکردنش رو به عبارتی برای ما حفظ میکند، شاید فقط توجه به این باشه که خب من با حرکت تعادلی زمین نمیخورم یا راه رفتنم کیفیتش بهتر میشود. اما واقعیت ماجرا اینه که حرکات تعادلی و همه انواع ورزش‌ها و از جمله حرکات تعادلی بر عملکرد مغز، حافظه و اعمال شناختی مغز هم به شدت مؤثرن. و این کاملا ارتباط دو طرف است. یعنی هم ورزش‌های ذهنی می‌تواند تعادل و حرکت رو بهبود بدهد و هم حرکات تعادلی می‌توانند شناخت و در واقع اون دامنه‌های شناختی مغز محترم هوشمند ما رو تقویت بکنند. در مجموع خود ورزش کردن، حالا ورزش حوازی، ورزش‌های قدرتی، میتونه با اکسیژن رسانی بهتر به سلول‌های مغز، با در دسترس قرار دادن مواد غذایی سلول‌های مغز که در واقع همون گلوکوز هست، میتواند خب بهبود عملکرد سلول‌های مغزی رو ایجاد بکنه.
معنی.
باز از طرفی توی مطالعات مختلف دیدن که کسانی که ورزش‌های هدفمند و با برنامه روتین مشخص رو دارن انجام میدن در طول زندگی روزمره‌شون، اندازه بخشی از مغز به نام هیپوکامپ که مربوط به انتقال حافظه کوتاه مدت به سمت حافظه دراز مدت هست، در اونها سایز و حجم بزرگتری دارد.
معنی.
که باز تو مطالعات دیدن که به واسطه این هست که در حین ورزش و انجام اون فعالیت روتین، نه یک روز دو روز، فعالیت منظم روزمره میتونه باعث ترشح یک فاکتور شبه انسولینی در انسان بشود و فاکتورهای در واقع حمایت کننده از نورون‌ها که میتوانند بر حجم و سایز هیپوکامپ تاثیر داشته باشند.
یعنی علاوه بر این که بر عملکرد شناختی سالمندان میتونه تأثیر بذاره، بر ساختار مغز هم تأثیر داره این ورزش.
بله بله. مطالعات گاهن شاید تناقض بینشون وجود داشته باشه، ولی به هر حال برخی میگن که عملکرد رو بهتر میکند صرفا، اما برخی وقتی اومدن و در امارای فانکشنال، یعنی در واقع اون تصویری از مغز که عملکرد مغز رو نشون میده، مطالعه انجام شدن، دیدن که واقعا حجم و سایز هیپوکامپ هم تونسته افزایش پیدا بکنه.
بله.
ضمن این که خود حرکات تعادلی باعث میشه یک ارتباط بهتری بین گیرنده های حسی، یعنی ما آدم ها برای اینکه ایستایی داشته باشیم بتونیم بایستیم و بتونیم تعادل داشته باشیم حین راه رفتن، به اطراف تلو تلو نخوریم، زمین نخوریم، متوجه محیط اطرافمون باشیم، موانع رو به موقع ببینیم و بتونیم برای عبور کردن ازشون تصمیم بگیریم، از یک پله بالا و پایین بیایم، همین کارهایی که ما روزمره شاید میکنیم و خیلی بهشون توجه نمیکنیم، یک ارتباط بسیار زیبا هست بین گیرنده های حسی، یعنی آنچه که من از طریق سیستم شنوایی خودم میشنوم، آنچه که از بینایی میبینم، آنچه که از حس عمقی دریافت میکنم.
نه.
که این اطلاعات وارد مغز میشه، تبدیل میشن به در واقع فعالیت حرکتی، یک پیام حرکتی به اندام رسانده میشود و مثلا من میتونم یه مانع رو ازش عبور بکنم.
درست.
همین ارتباطه و این دقتی که بین اندام و در واقع مغز به وجود میاد، خودش میتواند باعث بشه که بخشی از مغز به نام قشر سفید مغز که محل ارتباطات هست، راه های ارتباطی بیشتری درش ایجاد بشود و خود این روی عملکرد شناختی یک فرد تأثیر میگذاره. اگه بخوام به طور خاص در مورد حرکت تعادلی بگم، حرکت تعادلی باعث میشه که بین یه سری از هسته های مغز به نام هسته های دهلیزی و همینطور هیپوکامپ و قشر لب پیشانی یا فرونتال و در واقع لب گیجگاهی یا آهیانه یک ارتباط عمیقی ایجاد میکنه و باعث بهبود عملکردهای شناختی میشه. اینکه من میتونم جهتیابی کنم، متوجه باشم مثلا یک صوت قطار رو میشنوم و متوجه میشم به زودی داره به من نزدیک میشه، من میخوام مثلا از ریل عبور بکنم، یا صدای یک انفجاری یا صدای یک پرنده یا صدای یک سقوطی رو مثلا پایین اومده یک آجری رو مثلا از یک ساختمون میبینم یا میشنوم و بلافاصله خودم رو از اون مسیر دور میکنم، یا به طور ناگهانی مثلا یک چرخ توی مسیر من میاد، یک توپ تو مسیر من میاد، بلافاصله میبینمش و ازش عبور میکنم یا متوقف میشم یا مسیر دیگه رو انتخاب میکنم، همه اینها جذابیت های زیبایی بین اون ارتباطات و کانکشن های مغزی و سیستم حرکتی ماست. مرسته. که هر چقدر ما روی این تعادله و تمرینات تعادلی تمرکز بیشتری داشته باشیم و فعالیت بیشتری بکنیم، این راه های ارتباطی در مغز ایجادش در واقع بیشتر خواهد شد. ما بهش میگیم در واقع انعطاف پذیری که در مغز اتفاق میفته. پس در این حال که من حرکت و تعادل بهتری خواهم داشت، عملکرد شناختی بهتری هم پیدا خواهم کرد.
بله. خانم دکتر اشاره کردید به هسته های دهلیزی. کار این هسته ها در مغز چیه؟
کمک میکنن به حفظ تعادل و حرکت در واقع افراد. یعنی همینطور که ما از بخشی از این که ما بخوایم خط کشی کنیم ارتباطات مغزی رو، شاید واقعا نمیشه.
بله.
ولی وقتی که ما میخوایم به عبارتی یادش بگیریم یا به دانشجوامون یاد بدیم، گاهن میایم یه سری خط‌کشی هایی میکنیم، میگیم این سری کارها مربوط به این بخش از مغزه، ولی یادمون هست که همه اینها در ارتباط با هم هم هستن. ارتباطی که در تعادل ایجاد میشود و ارتباطی که تو اون حرکت وجود دارد، مثلا ما در بیماری پارکینسون، در بیماری هایی مثل مشکلات هانتینگتون که مشکلات حرکتی غالب هست و در واقع ترشح نوروترانسمیتر دوپامین کاهش پیدا میکنه، آسیب معمولا این هسته ها رو در مغز داریم که اینها دقیقا ارتباط دارن با همون ماجرای حافظه و گیرنده هایی که از گیرنده های حسی محیطی ما و گیرنده های حس عمقی که توی تاندون ها وجود دارن، توی عضلات وجود دارن و این گیرنده های عمقی، گیرنده های حس عمقی وضعیت هر عضو رو در لحظه به ما پیام میدن. این که ما گاهن میخواییم از سالمندانی که تعادلشون مختل هست میگیم که عصا دستتون بگیرید، نکته جالبش اینه که خیلی از سالمندان ما خب مقاومت میکنن.
نرسته.
فکر میکنن عصا به معنای محروم بودن و ناتوان بودن و بالا رفتن سن برای این افراد
و دیگه خیلی پیر شدن،
دقیقاً در حالی که شاید اطلاع ندارن. اتفاقا ما میخواییم از این عصای کمک بگیریم، مثلا برای یک فرد دیابتی که دچار نوروپاتی دیابتی شده، یعنی حس پاها ضعیف شده، اون حس عمقی پا ضعیف شده، یا مثلا بیمار سالمندی که سکته مغزی داشته که حرکت یک اندامش الان مختل شده، در واقع اون حس عمقی که وضعیت اندام تحتانی رو به مغز ما اطلاع رسانی میکنه، مغز متوجه میشه اندام در چه موقعیتیه، الان روی سنگ داره پیچ میخوره یا نه، ما میایم از عصا کمک میگیریم. یعنی عصا رو من دستم میگیرم که گاهن از کمک حس عمقی دستم که روی عصا هست متوجه شرایط اندام تحتانیم بشوم. و این خیلی مهمه که گاهن عصا صرفاً برای این نیست که من که حالا دارم راه میرم مثلا عصا رو چرا دستم بگیرم. گاهی وقتا ما اون حس عمقی، اون پیامی که میخوایم ببینیم اندام تحتانی در کجا هست، در چه شرایطی هست، رو از طریق فشاری که دست روی عصا اعمال میکنه به مغزمون میرسونیم. و میخوام بگم که هر چقدر این ارتباطات رو آدم بهتر متوجه میشه، هم برای من پزشک جذابیت دارد، هم احتمال خیلی زیاد برای بیمارمون و برای سالمندمون که متوجه بشود هر آنچه که بهش توصیه میشه حتما یک دلیل موجه علمی پشتش هست و قطعا از همه این اتفاقات ما میرسیم به اون آفریننده که به این زیبایی و جذابیت در واقع این اشرف مخلوقات و این مغز محترم هوشمند رو در واقع آفریدن.
بله، چقدرم زیبا توضیح دادید ضرورت استفاده از عصا رو خانم دکتر، چون خیلی از سالمندا به قول فرمایش شما مقاومت میکنن.
بله.
استفاده نمیکنن و بعد خب موجب ضررهایی براشون میشه که گاهی اوقات جبران ناپذیره.
همینطوره.
خانم دکتر، این تمرین های تعادلی علاوه بر این که استقامت فیزیکی و شناختی افراد رو بالا میبره، آیا میتونه مانع بشه از ابتلا به بیماری‌های شناختی و عصبی؟
خدمتتون عرض کنم، اگه من بخوام به طور اختصاصی، اینا جزء چیزایی هست که مطالعه شده و ثابت شده هست.
بله.
اگه بخوام به طور اختصاصی خدمت شما عرض کنم که اصلا اینکه تا اینجا گفتیم ورزش خوبه، شناخت رو بهتر میکنه، ورزش‌های شناختی و ذهنی هم میتونن رو تعادل اثر داشته باشن، این یه چیز کلی بود.
درست.
اما اینکه از من شما در واقع توی سوالتون، اگه من اینجوری برداشت کنم که شما از من سوال فرمودید که روی چه دامنه شناختی واقعا میتونه اثر داشته باشه، اصلا اینقدر تاثیر خواهد داشت.
درسته.
دیده شده که حرکات تعادلی روی سه تا از دامنه‌های شناختی افراد به طور خاص و به طور ویژه تاثیرگذار هستند.
بله.
یکی از اونها حافظه کاری یا حافظه فعال ما آدم هاست، یکی حل مسئله است و یکی اکزیکیوتیو فانکشن یا به عبارت عملکرد اجرایی آدم ها. شاید الان خب شنونده ما ندونه حافظه کاری چیه. من یک کوچولو راجع به حافظه کاری خدمتتون توضیح بدم.
بله.
من میگم حافظه کاری مثل همون در واقع موتور جستجویی هست که خیلی از ماها توی مثلا اینترنت یه کلمه رو توش می‌نویسیم و دنبال نتیجهش می‌گردیم. من میگم حافظه کاری یا به عبارتی حافظه فعال ما آدم‌ها موتور جستجوی ذهنه، یعنی اطلاعاتی که من شاید در آن کسب کردم یا قبلا وارد ذهن من شده، این حافظه کاری این توانمندی رو به من میده اون اطلاعات رو بازیابی کنم، اینها رو به سطح هوشیار خودم برسونم و به عبارت انگار یه میز کاری دارم که این اطلاعاتم رو بازاوری میکنم و روی اون میز کاری میچینم و ازش استفاده میکنم.
منه.
مثلا اینکه شما دارین با مثلا چند تا از افراد دارن با هم یه بازی میکنن، مثل انواع بازی های کارتی، اینکه شما دستورالعمل اون بازی کارتی رو همزمان به هم میگید و همه با هم متوجه میشن که آها باید چه کار کنیم.
بله.
اینکه شما حواستون هست چند تا کارت تو دستتونه، کدوم شکل الان تو دستتونه، بچه‌ها و یا افراد بزرگسال دیگه که دارن باهاتون بازی میکنن و تحت نظر میگیرین که اونا چه کارتایی دارن و توی طول بازی این اطلاعات در ذهنتون به صورت مداوم در اختیارتون هست و ازش استفاده میکنین، یعنی دارید از حافظه کاریتون استفاده میکنین.
بله.
یا یه مثال دیگه، مثلا اینکه یه خانومی یا یه آقایی داره مثلا یه آشپزی میکنه، یک ماکارونی داره درست میکنه، مثلا داره سسش رو هم میزنه و حواسش هست که پروسه پخت ماکارونی اینه که در انتها که ماکارونی رو آماده کرد سس رو بهش اضافه کنه. همین لحظه مثلا یکی زنگ در خونه رو میزنه، این فرد بزرگ سال ما مثلا میره و در رو باز میکنه.
منه.
اگر وقتی که در رو باز کرد و حالا اون مراجعه کننده رو راه انداخت، وقتی یادش بره که من داشتم تو آشپزخونه ماکارونی میپختم و قرار بود الان سسش رو اضافه کنم، یعنی حافظه کاری یا حافظه فعالش مشکله. پس حافظه فعال یعنی دستورالعمل‌ها و اون در واقع فرایندی که در لحظه میخوام ازش استفاده کنم به طور مداوم در میز ذهن فعال من وجود داره و من حواسم بهش هست. پس اگر رفتم و مراجعه کنندم رو در واقع جوابش رو دادم، در رو بستم، حواسم هست که باید برم و ادامه پخت کارانی رو انجام بدم و الان سس رو اضافه بکنم.
درست.
این مثالی از یک حافظه کاریه که به شدت در عملکرد ما آدم ها موثره، در خوندنمون، یادگیریمون، یادگیری یک فرایند و دستورالعمل یک بازی، من. یک کار به شدت موثره و دیده شده که حرکات تعادلی در بهبود این حافظه کاری به شدت در واقع موثر هستن. من خیلی خلاصه دو مورد دیگر رو خدمتتون عرض کنم. گفتیم حرکات تعادلی بر برخی از دامنه‌های شناختی به طور خاص و مؤثر تأثیر گذارند، مثل حافظه کاری. دو مورد دیگرش یکی حل مسئله بود و در واقع یکیش عملکرد اجرایی، که همه اینها مرکزش در واقع در قشر لب پیشانی یا فرونتال ما هست.
بله.
یعنی که افرادی که میتونن در مشکلاتی که اتفاق میفته حل مسئله بکنن، یعنی همه موارد رو، همه مشکلات رو بیارن و در همون حافظه کاریه به عبارتی چون اینا کاملا به هم مرتبطن، انگار روی میز کاری ذهنشون بچینند و خوب و بد هر کدوم رو بسنجن و بعد بهترین تصمیم رو بگیرن. و جالبه که خیلی وقتا ما گاهن خانواده ها میان و میگن مثلا فرد سالمندشون قدرت تصمیم گیری نداشته، مثلا ملکی رو یا یک کاری رو، یه چیز رو فروخته، یه چیز رو خریده، اون تایم این آدم قدرت تصمیم گیری رو نداشته، یا بالعکس از ما میپرسن که واقعا این آدم قدرت تصمیم گیری یا نداره، به عبارت دیسیژن میکینگ، ما تستایی رو براشون انجام میدیم که عملکرد لب پیشانی و همین حافظه کاری رو میسنجه. و نکته جالب این ماجرا این بود که حرکات تعادلی با تأثیری که بر قشر لب پیشانی میگذارن و همون هیپوکمپ و در واقع اون هستهایی که در مغز وجود داره خدمتتون عرض کردم، این عملکرد لب پیشانی، این حل مسئله، عملکرد اجرایی و حافظه کاری فرد سالمند رو بهبود میده.
بله،
حتما توصیه‌مون بر این هستش که بهتره که هر فرد سالمندی با پزشک معالج خودش حتما در